خودت هم اینو خوب میدونی مگه نه؟
البته که میدونم آنی، ولی کاریش نمیتونم.
میتونم وادارت کنم، میتونم کاری کنم که بتونی، میتونم تو رو به حرف بیارم.
آنی یادت میاد یه بار بهم؟
ولی من خاطره تعریف نکن پل. کاری که من میخوام باید انجام بشه، فهمیدی؟ اگه بیشتر از این من عصبانی کنی، مسئول اتفاقات بعدی خودتی.
داستانو بهت نمیگم تا برات جالب باشه. اگه چیزایی که میخوای بهت بگم داستان شیرینی خودش از دست میده، دیگه برات جالب نیست و نمیخوایش. اون وقت چه برای سر من میاری کسافت؟
حتی اقل بهم بگو اون مرد سیاپوس میدونه که پدر میذاری کجاست یا نه؟
چون میخوای برات داستان بنویسم یا پرسشنامه پر کنم؟
اینجوری با من حرف نزن!
پس تو هم جوری رفتار نکن که انگار یک کلمه از حرفای منو نمیفهمی. تو مثل اون دهاتی هستی که یه قاز تخم طلا داشت اما یه روز شکمشو پاره کرد که تخمای طلا رو در بیاره، اما چیزی که نصیبش شد یه قاز مرده بود و یه مش دل روده به درد نخور.
خیلی خوب دیگه پول، چرا جلتو تموم نکردی؟
متشکرم، دیگه برام کافی.
هر جور تو دوست داری پول.
دست امرانی
چی شده؟
در مورد این ماشین تحریر لعنتی.
خب؟
داره اعصاب منو داغون میکنه. وقتی انگوشت شستم به میله دکمه شکسته حرف ام میخوره دیوونه میشم. ای آنی، آنی کجا داری میری؟ آنی، آنی کجا؟ کجا رفت؟ ازش حرفم تموم بشه. یه دسر خوشمزه خونک. آره مزه قضای سگ میگه عزیز دلم. به درد همون میزری خوچک میخوری که تو طویل هست.
خیلی خوب پول، اگه این ماشین تحریر لعنتی اذیتت میکنه یه کاری میکنم که دیگه حرف اینو به یاد نگیری.
اینا چیه با خودت آوردی آنی ها؟
سرنگ، بتادین و چاقوی برقی.
آنی ما داشتیم با هم حرف میزنیم، نه حرفای خوب این دوتا دوستا که نمیخوای بگی ناراحت شدی. نه من مطمئنم ناراحت نشدی، یعنی نباید میشدی، ما دوستیم آنی، دوستیم.
آره دوست
تو رو خدا آنی بس کن، دل چکنجه من کی گیره بیاد؟
از هم بیهت لذت میبرم. احساس میکنم داری به این مسلط میشی پول، یعنی احساس میکنم خودت هم چه حسی داری.
من ابدا نانی، سلطان اینجا توی، اینو همه میدونن، منم میدونم، همه میدونن.
میخوام با همه وجود اینو بفهمم.
من اینو فهمیدم یه بار، با همه وجودم فهمیدم اینو. تو بد چلاغم کردی یعنی بس نیست. ادازیت نکنن این نمیذارم.
اگه نظری آمپول بیهستی رو تذکر کنم بدون آمپول کارم انجام میدم پول. اینو مطمئن باش.
دیگه چی ازت مونده مرد؟ الان چند ماهه که بدون هیچ امید تازه ای افتادی گوشه خونش رو در عین یه موش آزمایشگاهی رو اجزای بدن تجربه های جدید کسب میکنه، تا فراموش شدی پل. حالا با دست و پای ناقص و بدون هیچ دوست فقطی از طرف اونه که قبلا روشون حساب میکردی، عین یه افلیج مادرزاد بی سر و صدا و بی رمق موندی تو این اتاق و مجبوری به زور قلم بزن. امید چی؟ امید کی؟ برفرض که این کتابم تموم شد، فرض که تبدیل شد به بهترین داستان از مجموعه میزری، بعدش چی؟ ولت میکنه؟ میکشدت؟ پای دیگت رو قطع میکنه یا جفت دست؟ شاید بخواد من خدای من پلیس ایالتی بالاخره فهمیدن، اونا اومدن پیداشون شد. داد بزن پل، فریاد بچشین، آخری فرصتته. اما نه دیگه نه، اون یه نفره، اگه نتونه کاری کنه چی؟ وقت مطمئنم پای دیگه من از دست میده. نه نت به من، ولی آخه باید چی کار کنم؟ باید چی کار کنم؟ چی کار کنم؟ چی کار کنم؟ ساکت بود. پول نشون دادن یا ندادن خودت ممکنه هر دو به مرگ
قطع میشه پس معطلش نکن. باید مسیر سیگار شیشه یه اتاق بشکنم. اصلا اون برای نگاه نمی کنه.
اینجا هیچ که پیدا نمیشه ازش چند تا سوال پرسید ها؟
در اینجا رو نگاه کن. کمک کمک دوازه به اونزم باش. دیوونه است روی دیوونه این تمام ایاره.
خدای من این خودشه، همون نویسنده است. هی تو پای شلدونی؟
میتونی از من بپرسی ها؟ میشودو
با دیدی توفنگم رو گذاشتم زمین، میخوای دست به اسلحه ببری؟ این صلیب نوک تیزی داره، اون طرف طویله کوبیده بودم این زمین، در واقع روی قبر یکی از قربانیان بود. نه 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 دست تو از رو هفتی بود بردار پسر جون، وگرنه خیلی خوب بگیر.
آنی خدا دیگه نزد
خفه شو پای، تو فقط خفه شو.
گوشن من برات هیچ فایده ای نداره سر. میدونن من الان اومدم کجا.
این بلوفای پلیسی فایده ای نداره کوچولو. این ماشین ماشین گشته.
ولی اونا
اگه همه پلیسای ایالت هم بریزن اینجا، من آماده پذیراییم. متاسفم که اینجوری بازوتو دوختم به زمین. یه لحظه ناراحت شدم. چه میشه کرد؟ مشتتو باز کن، میخوام اسلحتو امانت بگیرم. اون دنیا بهت پس میدم.
کس بده من اشکال دیوونه یه بیامه چی احواق خرف.
اما در مورد آدم های بیادب، اون مردی که سر صدا رو انداخت میدونه که تنبیه آدم های بیادب چیه. تو هم به زودی میفهم.
آنی
چلو نیا
این ماشین چمنزنی کاری شد. به خاکستر به خاکستر خاک. تو جوان تمام چمنم کسی به خونی شدن. هی پول به حساب تو میرسم. شنیدی؟ این یادت باشه که این پلیس رو تو کشتی. نه من، اگه بچگی نکرده بودی الان ماشینش داشت آروم از اینجا دور میشد. احمق.
اینطور و در این لحظه در استودیوی رویکرد میزبان دو منتقد هنر و ادبیات هستیم تا برای شما در خصوص این نمایش نکاتی رو بیان کنند. سلام و خوش آمدید.
سلام عرض میکنم. پریا لازری هستم، منتقد پژوهشگر تئاتر، با قسمت چهارم از کابوس یک پرستار در خدمتتون هستم.
سلام خدمت دوستداران نمایشهای رادیویی، محسن خیمه دوست هستم، منتقد تئاتر.
متوجه شدیم که توحش در معنی واقعی کلمه بدون وجدان درد چطور میتونه با این هنرمند همراه بشه و پاول یک پاش رو به خاطر این قضیه از دست بده. قبلا هم گفته بودم اونهایی که اختلال سلوک دارن فاقد وجدانن و به خاطر همین هم میتونند هر نوع کاری رو انجام بدن و این اختلال سلوک بعداً منجر میشه به اون مشکلات هم اسکیزوفرنیش هم اختلال شخصیت ضد اجتماعیش. توی بخش اختلال شخصیت ضد اجتماعیش، این اختلال شخصیت ضد اجتماعیش باعث میشه که در نهایت بتونه هر رفتاری رو بدون وجدان درک کنه، بنابراین یکی از مهمترین بلاهایی که سر پال میاره اینه که در حالی که اون شاهد قطع پاشه با یک بی‌حسی ساده اون رو شکنجه میکنه و پاهاش رو ازش میگیره. خب من الان دیگه فکر میکنم چون به شبهای انتهایی قصه رسیدیم میتونم این رو بگم که برای پاول حتی اگر قصه نوشته بشه رهایی مفروض نیست و این رو دیگه خود پاول هم بهش رسیده و دریافته که حتی اگر قصه رو به انتها هم برساند قرار نیست آزاد بشه و آسمان آبی رو دوباره تجربه کنه و اون فقط و فقط فعلا یک طعمه است توی تار عنکبوت و کاری ازش بر نمیاد. یکی از مسائل مهمی که توی هم اختلال شخصیت های ضد اجتماعی و هم افرادی که در کودکی به این مشکل و اختلال نیم اختلال سلوک دیده میشه اینه که اینها انفجارهای خشم دارن، یعنی موقعی خشم رفتارهای انفجاری میکنن و من فکر میکنم کاری که بارها و بارها ما از آنی میبینیم در نمایش از همین نوع دست رفتارهای انفجاریه. رفتارهاشون سبب میشه که چون شرایط رو خیلی تهدید کننده و خصمانه میبینن پاسخهایی که بهش میدن هم پرخاشگریهای خصمانهی باشه که شما به طور عادی از یک آدم نمیبینید. رفتارهای مقابل جویانه و انتقام جویانه و نقشه کشی بسیار بسیار در اینها بروز داره. یک چیز مهم در این مورد هست و من فکر میکنم باید بهش پرداخته بشه اینه که رسماً توی این قصه وقتی در مورد برده های افریقا حرف میزنه و میگه که آیا میدونی که برده ها در افریقا چه اتفاقی براشون میفته، داره به پاول میگه که تو نه یک نویسنده و نه یک انسان آزاد یا اندیشمند، که یک برده‌ای که برار از این به بعد فقط و فقط برای من بنویسی و تا زمانی که برای من مینویسی بقا داری، نه هویت، بقا داری. و این همون چیزیه که ما در شخصیت آنی داریم الان اون باهاش مواجه میشیم. آنی علاقمندی که به پاول داره از نوع نه علاقمندی بلکه نوعی وابستگیه که به نوشته میزری در واقع پیدا کرده و یکی از مهمترین مؤلفه هایی که داره توی قصه نشون میده نقض حق پاوله، نقض حقوق انسانی پاوله، که خب البته چون که وجدانی وجود نداره به راحتی نقض میشه و نادیده گرفته میشه برای منفعت شخصی خود آنی که میخواد که این نوشته ها و این نویسنده فقط و فقط متعلق به خودش باشه، بنابراین از هیچ رفتاری فروگذار نمی کنه. در مورد آنی من فکر می کنم ما باید به این قضیه هم بپردازیم که آنی نه فقط اونهایی که آزارش میدن، که اگر بخواد برای تفریح هم میتونه آدم بکشه، مثل بلایی که سر اون 8 کودک نوزاد تو بیمارستان اومد، اونها بی گناه کشته شدن چون دلش نمیخواست اونها به این دنیا اضافه شن، یا شاید به هر دلیل خیلی ساده تری میتونه دست به جنایت بزن. اما چرا یه آدمی که به این سادگی دست به جنایت زده همسرش رو کشته؟ خب ما میبینیم که پلیس رو میکشه و بدون هیچ وجدان دردی جنازه‌اش رو منتقل میکنه، چرا داره پاول رو نگه میداره؟ من فکر میکنم داره این طعمه رو ذره ذره مزه مزه ازش میگیره و اون صحنه اولی که ما خیلی هممون شاید خوشحال شدیم که یک پرستار به دادش رسید، احیاش کرد و نجاتش داد، یک پرستار به دادش نرسید که نجاتش بده، یک عنکبوت اومد که تو دامش به شکل زنده نگهش داره تا بتونه طعمه های دیگر رو براش شکار کنه و اون رو یک طعمه زنده گرفته باشه، که خب هست دیگه، ما اون رو توی این قصه به شدت داریم میبینیم. اما در مورد شخصیت پاول، خب من فکر میکنم که پاول تو ابتدای قصه یک شخصیت پسیو داشته. به چه صورت؟ اینطوری که وای الان چه اتفاقی میفته، وای الان این عصبانی شد، خدایا به من کمک کن، یا هر چیز دیگه. ولی معمولا ما پس از پسیو بودن، یعنی اون رفتار منفعلانه، وارد یک فاز دیگری میتونیم بشیم به عنوان فاز اگرسیو بودن و الان داریم فاز اگرسیف بودن پاول رو برای بقاش میبینیم و داره جسور میشه و هر بار نقش کشتر میشه و سعی میکنه که به یک سری اطلاعات جدید دست پیدا کنه، حالا صرف نظر از اینکه آیا میتواند این اطلاعات رو پیدا کند یا نه، خودش توی قسمت آخر که فردا هست برای همه ما مشخص میشه. من فکر میکنم اون صحنه ای که پاول به داخل انباری انداخته میشه با اون متن اولیه که به شکل ترجیبن تو قصه تکرار میشه که پاول از تو انباری بیا بیرون، قول میدم روی جاهای سوختگیت پماد بذارم و اینجا انگار که پاول کودکه، نشون میده که پاول داره یه لوپ رو میگذرونه، انگار که قرار نیست از یک رنج مداومی خلاصی داشته باشه و ما باید این لوپ رو براش بشکنیم. پندار من بر اینه که این تو کودکی هم مورد یه همچین آزارهایی قرار گرفته که این منشأ داستانهای جنایی شده، اگرچه خودش سعی کرده که خودش رو درمان کنه و مثل آنی با انواع اختلالات نباشه و رفتار یک انسان نورمال رو در جامعه ارائه بده، ولی اون هم مورد بیمهری های این چنینی قرار گرفته و حالا باید از این لوپ خارج بشه و یک بار دیگه وارد اون زندان میشه. من فکر میکنم این زندان همون زندانیه که بهش فرصت این رو میده که با خودش مواجه بشه و مقدمه این رو رقم میزنه که از سفر قهرمانی اون یواش یواش به سمت مرحله بازگشت پیش بره، جایی که به پلیس خبر میده و با پلیس سعی میکنه ارتباط بگیره و از طریق شیشه مثلا شکوندن که اونجا آیا کسی هست یا نه. من فکر میکنم اونجا هم داره توی مرحله سفر قهرمانیش داره دنبال اون یاریگری میگرده که باید نجاتش بده، که خب البته چون این قصه دیگه یه قصه مدرن و یه قصه کلاسیک نیست، میتونه یاریگر به دادش نرسه، کما اینکه اینجا این یاریگر به دادش نمیرسه و قرار نیست نجات بخشی که پاول رو نجات میده اصلا از بیرون بهش کمکی بکنه. اما خب این یک مرتبه در این قصه هست. من فکر میکنم اینجا یک پرتگاه واردش میشه پاول، اگر بخوایم کمبلی به قصه نگاه کنیم، و پرتگاه اونجاییه که پاول یه پاشو از دست میده و متوجه میشه که قضیه خیلی خیلی وخیم‌تر از اون چیزیه که فکر میکرده و حالا باید وارد مرحله بازگشت بشه. بنابراین منتظر باشیم که در قسمت بعد که مرحله بازگشته یک فرار جادویی رو از پاول به عنوان یک نه دیگر قهرمان، یک خدایگون، یک ابرقهرمان ببینیم.
من دو تا نکته رو بگم. یکی این که همونطور که اشاره شد روایت این داستان مدرنه، بنابراین ما انتظار این که یک سیر خطی از ای تا زد داشته باشیم که همه مشکلات حل بشه و در واقع ما شاهد یک نوع رستگاری در انتهای نمایش باشه نیستیم. دوم این که قهرمان و ضد قهرمان به معنای کلاسیکش نداریم، هرچند برخوردهای آنتاگونیستی بین دو تا کاراکتر وجود داره، اما اینکه یکی قهرمان باشه یکی ضد قهرمان وجود نداره، انگار همه به نوعی درگیر یک نوع فلاکت زیستی هستند، همه به یک نوع هم قربانی هستند هم ضد قهرمان هستند و در این حال تلاش میکنن که قربانی نباشن، کاری که قهرمان میکنه بیان که اینها قهرمان باشه. و نکته دیگه که شما گفتید نظریه عنکبوتی بودنه آنی، اگر این نظریه درست باشه که البته شواهد نشون میده که داره به روش عنکبوتی طعمه خودش رو آزار میده و به تدریج سعی میکنه که اون رو نابود بکنه مثل موارد دیگه، اگر چنین چیزی باشه اون موقع شیفتگی آنی نسبت به زنده بودن میزوری و تلاش برای اینکه خط سیر داستان رو پل عوض بکنه انگار یه بهانه میشه برای اینکه پل رو آزار بده، نه اینکه واقعا از درون چنین چیزی بخواد. اگر از درون چنین چیزی بخواد موقع دیگه تئوری عنکبوتی درست نمیشه، چون وقتی که پل مقاومت میکنه او هم تحت تاثیر شیزوفرنی مال خولیایی بودنش و الیناسیونی که داره به طور طبیعی که میگم با توجه به سابقه‌ای که داره بره به سمت اینکه پل رو زشکش بکنه. به هر حال این نظریه هم میتونه جای ابهام داشته باشه در ارتباط با وضعیت که خود آنی حال داره. اما بعد که برگشتیم توی خونه و پرده عوض شد میشنویم که در حال خواندن روزنامه‌ها و یادداشت‌های آنیست، یعنی اونها رو از کشو آورده بیرون باز کرده و متوجه میشه که اوه این چند تا نوزاد رو کشته و چند تا قتل هم انجام داده، از جمله اینکه آگهی گم شدن خودش رو هم تو روزنامه ها میبینه که در اونجا بین روزنامه هاست و تازه متوجه میشه که شخصیت آنی یک زن معمولی که مثلا الینه شده باشه یا هوادار افراطی باشه یا مثلا زده به سرش که حالا تا یه حدی بخواد نویسنده را اذیت بکنه نیست، با یک جنایتکار شیطان صفت حرفه‌ای روبروست و اونجا خودش رو آخرین قربانی میدونه و این صفت آخرین قربانی رو به خودش هم تلقین میکنه. بعد از اینکه پل وارد اتاقش شد و به خیال خودش همه چیز رو گذاشته سر جای اصلی و حالا باید وارد یک درگیری دیگری با آنی بشه، آنی وارد میشه. در واقع ما در این قسمت و قسمت آخر و پایانی ما شاهد حل شدن گره ها هستیم. حالا این حل شدن گره ها الزاماً همونطور که گفتم ممکنه به شکل کلاسیک نباشه که موجب رستگاری فردی بشه، بلکه موجب ظهور فلاکت بشه، موجب عینیت یافتن فلاکت بشه و مسئله تازه در سطح بیان بشه و نمایش با طرح مسئله تمام بشه به جای اینکه بخواد مسئله رو حل بکنه. و در اینجا ما میبینیم در ادامه اون رازگشایی ها آنی وارد میشه و به تدریج داره اعترافات خودش رو انجام میده، اعترافاتی که تا قسمت های قبل همه به عنوان رازهای مگو مخفی بود، اما از این قسمت به بعد که قرار است رازها گشوده بشه خود آنی پیش قدم میشه و شروع میکنه به اعتراف و بیان کردن واقعیات. میگه من دو تا خبر برات دارم، یه خبر خوب یه خبر بد. خبر خوب رو میگه اون ماشینی که تو سوارش بودی و افتاده بود یه گوشه از بین رفت و دیگه هیچ سندی وجود نداره که تو کجا متوقف شدی و چه بلایی سرت اومده. و خبر بعد این که من فهمیدم که تو به آرشیو روزنامه‌های من دستبرد زدی و اونها رو دیدی و چون این رو متوجه شده حالا آنی شروع میکنه به اعتراف کردن. اینجاست که اون گره‌گشایی رازها از طرف خود کاراکتری که رازها رو مخفی کرده آغاز میشه و داستانهای خودش رو میگه که چگونه کودکان رو کشته، هم اتاقی خودش و همسرش رو کشته، حتی میگه که چطور اون پلیس رو کشته و با دادن اون قوطی نوشابه چگونه اون رو از بین برده. اینجاست که پل متوجه میشه که چرا هر بار وقتی میخواسته فرار بکنه با شکست مواجه میشده و متوجه میشه که پرستار از تمام کارهای پل با خبر بوده و هر بار که فکر میکرده یک زرنگی علیه آنی داشته او پیشاپیش زرنگتر از پل بوده و همه چیز رو مدیریت میکرده و اتفاقا این با سابقه پیچیده او در جنایت هم خانه و نشون میده که این شخصیت از اون پس زمینه بیرون اومده و اون پس زمینه جنایتکاری که گیر هم نیفتاده حاصل همین دقت‌ها و زرنگکاری‌هایی است که داشته. و درست توی همین لحظه که دقیقاً از تمام کارهای پل با خبر بوده و بهش هم این رو میگه که من با خبر هستم، به پل آمپولی تزریق میکنه که پل وحشت زده میشه. اینجاست که آنی ازش میخواد که بگه که چند بار از اتاق بیرون رفته. این چند بار در واقع نشوندنده تیزهوشی آنیه و پل هم تعجب میکنه، میگه چه فرق میکنه من چند بار رفتم. اینجا نکاتی رو که آنی میگه نشوندنده این است که کاراکتر رو چقدر پیچیده و تیزهوش بوده و از ابتدا اساسا نقشه داشته که هم به خواست خودش که الیناسیون در میزوری بوده برسه، در واقع فرایند نوشتن رمان رو عوض بکنه به دست خود نویسنده، در این حال بعد که این کارو کرد شاید نویسنده رو هم از سر راه برداره. آنی میگه من همه جا حتی طویله رو هم نخکشی کردم، هم با نخهای نازک، هم با موهای خودم، و اینا رو پیچیدم دور کاغذهای روزنامه و بعد وقتی از بیرون آمدم دیدم هم اون نخهای زیر کشو پاره شده، هم اون تار مویی که لای روزنامه ها گذاشتم، و متوجه شدم که تو این کار کرد، چون غیر از تو کسی دیگه این کار نکرده. و من 7 تا نخ رو در 7 جا گذاشته بودم، هر 7 تا پاره شده، یعنی یا تو 7 بار از اتاق اومدی بیرون یا همون یک بارم که اومدی هر موقعیتی رو که من نخ کشی کرده بودم تو رفتی و دیدی. و میخواد که به این کار خودش اعتراف بکنه و بگه که در خونه تردد داشته. با این روایت ها و نشانه ها وضعیت به یک نفع مرموزتر میشه، یعنی هر کجا که آنی اعتراف میکنه به پیشینه خودش، انگار بر بار مرموز بودن بیشتر اضافه میشه.
بر بار مرموز بودن یا بر بار وحشت؟
مرموز بودن خود آنی و بر بار وحشت انگیز بودن درام.
ببینید آنی اعتراف میکنه، آنی چون آنی فکر میکنه که داره میمیره این آدم و میخواد با وحشت بیشتری بمیره. من فکر میکنم قضیه این شکلیه. آنی دیوانه نیست که برای این اعتراف کنه که بدگیر بیفته. اون فکر میکنه که ببینید همون جوری که پاول داره نقشه کشی میکنه، آنی هم داره نقشه میکشه، یعنی همزمان، و بقا در زمانی اتفاق میفته برای پاول که از آنی نقشه هاش جلوتر باشه. ولی تجربه همیشه ثابت کرده به آنی که اونه که نقشه کشتره و پیروز میشه. الان هم که این گندها رو پل زده، لو داده که رفته، چیزی در مورد نخها نمیدونسته و آنی جلوتر بوده ازش، باز هم داره براش اعتراف میکنه تا بدونه که مرگ خوشایندی انتظارش رو نمیکشه.
یعنی در واقع داره میگه که من از ابتدا وقتی اون موش ها را آورده پیشا پیش گفته که من میدانم تو به هر شکلی میخوای فرار بکنی، و براش دام هم گذاشته به بهانه بیرون رفتن که مطمئن بشه که واقعا این مثل موش میخواد فرار کنه، و بعد از پل آتوهایی بگیره که به خودش نشون بده که من فهمیدم. به عبارت دیگر از همون ابتدا میخواسته با پل رفتاری شبیه قربانی های دیگرش داشته باشه. اون تا قبل از اینکه زجر کش بکنه میخواسته اون خواست الینه خودش رو هم، اون خواست شیزوفرنیک یا مال خولیای خودش رو هم به دست پل انجام بده، یعنی زنده کردن میزوری.
ببینید دو تا قصه است، یکی زنده کردن میزوریه، یکی اینه که کسی که میتونه میزری رو بکشه کیه؟ میتونه تو قصه بعدی بکشتش هستن. پاوله. بله. بنابراین اونی که باید میزری رو بکشه هم نباید باشد. چرا؟ چون این راه بقا و جاودانگی میزریه. میزری هم خودشه. بنابراین برای جاودانگی خودش میخواد که این میزری دوباره نوشته بشه، بازگشتش با اون ساختارهایی که این دوست داره نوشته بشه. حالا که با اون ساختارها نوشته شد میتونه این رو بکشه. چرا بکشه؟ برای اینکه نباشد که دوباره مرگ میزنه.
بله، این هم یک انگیزه ایست که پیوند میده نگرش الیناسیونی، شیزوفرنیک و مال خولیایی آنی رو با وضعیت گذشتش که جنایتکار بوده، و توجیه روایت پسندیست در این داستان که چرا اون زجر کش کرده و میخواسته که نهایتا هم کشته بشه، حتی اگر داستان میزوری رو تغییر بده که به قول شما دیگه کسی نباشه که بتونه اون رو برگردونه به حالت قبل. به همین دلیل پال رو نگه میداره، چون یک جا هم میگه من نمیتوانم بنویسم، تو باید بنویسی، چون تو خلق کردی و تو نویسنده هستی.
یکی از خصایص اونهایی که اسکیزوفرنن اینه که اینا انتساب به خود دارن. انتساب به خود یعنی چی؟ یعنی اون باور کرده که در هر حال میزریه و تمام اون اتفاقات رو در خودش میبینه. بنابراین تو بخش انتساب به خودشون اینها باید بپذیریم که داره تمام اون قصه‌ای که داره نوشته میشه، باید بپذیریم که خود آنیه، و حالا اگر این آنی دوست داره زندگیش رو اونجوری که دلش میخواد، هستی جاودانش رو رقم بزنه.
بله، و در همین جا آنی توی این گپ و گفتی که داره یک آمپول از آمپولای جراحی بهش تزریق میکنه، و حال پل میره به سمت بد شدن و میپرسه که ماجرای این آمپول چیه. آنی بهش میگه که تا